تونستم نقاشی کنم، در خانه بشینم کار کنم و زمان خیلی زود میگذشت وقتی نقاشی میکردم.
ربابة محمدی در بخش نقاشی نیز آموزش ندیده است و نقاشی را به طور خود آموز یاد گرفته است. به عقیده وی او را آرزوها و اهداف بلندش به اینجا رسانیده است.
نقاشی را خود آموز یاد گرفتیم، در خانه پیش خودم تمرین کردیم، خودم استاد خود بودیم. وقتی که خیلی کوچک بودم تلویزیون تماشا میکردم، یک نقاش به اسم بابراس که هست نقاشی طبیعت زیاد میکشه، همیشه امی نقاشی هایش هم میدیدم که کار میکرد و همیشه آرزو میکردم ای کاش من مثل بابراس نقاش شوم، ای کاش من مثل بابراس هنرمند شوم، کار بکنم. اما میگفتم من نمیتونم، من حتی توانی را ندارم که یک برس با دست خود بگیرم، چی برسه که من نقاشی کنم، من چطور امکان دارم. اما یک از دوستای ما زیاد تشویقم کردن و بر من قلم کتابچه تهیه کردن، بر من ورق آورد، تخته آورد و کتاب 0 تا 100 ایرانی، طراحی 0 تا 100 بودن که من را بیشتر راهنمایی کرد، همو کتاب و ما شروع به نقاش کردن، سایه پردازی کردن، رسامی کردن کردم که فعلا در اینجا و همه همی هنر ما را میشناسن.
هنر نقاشی بانو ربابه را به قله های بلند موفقیت ها رسانیده است. او از چندین سال به این سو نقاشی می کند و نقاشی هایش در نمایشگاه های داخلی و خارجی به نمایش گذاشته شده است و با استقبال گرم مردم قرار گرفته است.
من سبک ریالیسم کار میکنم در بخش نقاشی. ریالیسم واقع گرایی است، واقعیت ها کشیده میشه که بیشترین کشورهای آسیا بخش ریالیسم کار میکنم، مثل کشور ایران، افغانستان و غیره. و ما نمایشگاه های زیادی داشتیم. اول نمایشگاه ما در ولایت بامیان بود، دومین نمایشگاه ما در دانشگاه کابل در کابل بود و همچنان هرات بود و بیشترین نمایشگاه های دیگه ما که بودن در سفارت خانه ها بودن، مثل سفارت بریتانیا، سفارت آمریکا و غیره. و همچنان یک نمایشگاه ما در ترکیه بود در سال 2017 فکر کنم که از حدود 72 تا کشور آمده بودن. بیشترین کسایی که در این نمایشگاه اشتراک کرده بود کسایی بود که با دهن و پا نقاشی میکردن، کسایی که مشکل جسمانی داشتن خلاصه. و یک نمایشگاه ما هم در شهر ابوظبی امارات متحده عربی بود در سال 2019، اواخر 2019 بود فکر میکنم. و نمایشگاه های دیگه ای که هموطنان میخواستن برگزار کنن خارج از کشور که بدون حضور خودم باشه، فقط نمایش یعنی فقط نقاشی هایم باشه به نمایش گذاشته شوه، من خودم قبول نکردم، چون هر نمایشگاهی که گرفته میشه دوست دارم خودم هم حضور داشته باشم، چه داخل کشور باشه چه خارج از کشور، هر جایی که نمایشگاه برگزار میشه.
بانو محمدی در حدود 250 اثر دارد و ای میگوید هرچند نمیتواند هنر نقاشیش را با پول مقایسه کند، اما گاهی از پول فروش نقاشی هایش مصارف خانواده را نیز تأمین کرده است.
البته نشمردم دقیقا چقدر اثر دارم، اما بیش از 250 تا اثر دارم و یک رقم یک عادت دارم که اصلا نقاشی های ما یادم میره کلن که ما کدام نقاشی ها را داشتم. البته نقاشی هایی که مثلا خیلی سابقه باشه، مثلا سالهای پیش کشیده شده باشه، اصلا کلن به یادم نمیمانه، باید در پیش رویم باشه تا یادم بیایه. بخاطر همین دیگه همون تو حدثی که میگم حدود 250 اثر هستن. البته بیشتری نقاشه من فروخته شده که بدون اونا حساب میکنم، همینقدر با اونا حساب کنم و زیاد میشه. به نظر من نقاشه هایی که کشیده میشه نمیشه که با پول مقایسه کنیم یا با یعنی زحماتی که کشیده میشه اصلا با هیچ چیز مقایسه نمیشه. هر خطوطی را که کار میکنیم لحظاتی برش نهفته میشه یا برش عط میشه که کلن نمیتونیم که با چیز مقایسه ایشان کنیم. لحظات غمگین، لحظات خوشحال در خطوط نقاشی ما جاری است و همیشه هست. نقاشی ما بیشترینشان فروخته شدن که حتی وقتایی بوده که پدرم اینا کار نداشته، وظیفه ای نداشته، وظیفه ثابت و با کارهای هنری ما خرج خانه در آمده و خانه مو چیزای ضروری را خریدن با پیسه نقاشی ما.
وقتی از ربابه محمدی پرسیدیم که آیا نقاشی با دهان ساده است یا خیر و آیا کسی او را در این راستا حمایت کرده است یا خیر، او چنین گفت:
راستش نقاشی چیز آسانی نیست. گاهی اوقات اینقدر ناامید می شدم، اینقدر ناراحت می شدم، اینقدر خشمگین می شدم که از شدت عصبانیت قلم زیر دندانم خورد می شد، ورقا را پاره می کدم، می انداختم دور، اعصابم خراب می شد، هی به هم می ریختم. به خاطر که من همیشه از خودم توقع داشتم نمونه هایی که من از رویش کار می کدم باید خود خودش می شد، خود واقعیش می شد. به خاطر امو کارهای من خیلی ضعیف بود، چون از صفر شروع کردن کار آسانی نیست و کارهای من خیلی بد بود، اما نمونه ها بسیار سخت بود و من توقعیم از خودم بسیار زیاد بود. به خاطر امو وقتایی که بسیار ناامید می شدم، پدرم همیشه تشویق می کرد. پدرم همیشه بود که آفرین و ماشاءالله می گفت. پدرم همیشه بود که هر خطی را من می کشیدم می گفت واو عالی است، عالی است. یعنی من هر چقدر بی انگیزه می شدم، پدرم بود که می گفت ادامه بده، ادامه بده. خانواده ما بودن که مرا همیشه میگفت ادامه بده دیگه. باز من بیشتر کار میکردم، بیشتر تلاش میکردم، بیشتر ادامه میدادم، چون تشویقات پدرم برای من مایه انگیزه بود.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی دوازه را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سنف یازده مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار.
تو وقت شده ما به حساب ده قلم مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست فعلا، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00422112-4601.
ربابه به رغم داشتن چنین معلولیت از اعتماد به نفس بالای برخوردار است. او میگوید بیشتر اوقات برای کسانی که چونین معلولیت داشتند الگو قرار گرفته است.
وقتایی بود که می گفتم نقاشی به درد من نمی خورم، حیف ما که میایم این نقاشی رو می کنم، کار می کنم، اقزامت می کشم، خود ما خسته می سازم که چی شوه، چرا ما این کار می کنم. اما وقتی بیکار می ششتم، پیش خودم فکر می کردم، یعنی خداوند مرا برای چی آفریده؟ برای خوردن و خوابیدن آفریده؟ یعنی فقط بخورم و بخوابم؟ میگفتم نه، این کافی نیست. ما باید بیشتر کار کنم. ما باید یک کار انجام بدم. ما باید ما برای خوردن و خوابیدن نیستم. یک کار انجام بدم. دوباره پس طرف نقاشی میرفتم. و نقاشی چیزی بود که واقعا برای من آرامش میداد. وقتی که حس غمگینی میکردم، وقتی حس ناراحتی میکردم، نقاشی چیز بود که واقعا برای من امید میداد در زندگی. شروع میکردم پس امو نقاشی، پس امو احساس، امو احساس خود، امو آرامش خود از طریق نقاشی پیدا میکردم. از روزی که وارد جامعه شدم، افراد زیادی که مشکلات جسمانی داشتن امروی من ملاقات کرده، امروی من ارتباط برقرار کرده و خیلی هایشان قصد خودکشی کرده بوده، خیلی هایشان آرزوی نیستی کرده بوده و کلن نمیخواسته در دیگه در زندگی باشه، نمیخواسته در زندگی ادامه بوده. همه ایشان خسته بوده از زندگی و واقعا چندین تایش ما اینقدر زیادم رایشان حرف زدیم، اینقدر هم رایشان همکاری کردیم که دوباره به زندگی برگشته، دوباره شروع به زندگی کردن کردن، نفس کشیدن. و واقعا خیلی خوشحال هستم از اینکه خیلی ها مرا الگوی خود قرار داده و از زندگی که فکر میکرد زندگی نیست فعلا داخلش قرار داره و هر لحظه را زندگی میکنه. خیلی خوشحال هستم.
بانو محمدی حالا دور از وطن در کشور کانادا زندگی میکند. او بر علاوه نقاشی به آموزش زبان نیز پرداخته است.
من فعلا مدت 6 ماه میشه کانادا زندگی میکنم و اینجا من نقاشی میکنم. البته در خانه کار میکنم هنوز، چون اینجا باید مدارکش داشته باشم، اما من خودآموز هستم و هیچ مدارکی ندارم، به خاطر همو باید نقاشی رو به طور رسمی بخونم تا شروع به فعالیت بکنم و بتونم اینجا گالری بزنم، شاگرد داشته باشم، کار بکنم. در غیر صورت نمیشه. من فعلا قرار است که زبان بخونم اول، بعدش که زبان خواندم انشالله مکتب میرم، بعد مکتب دانشگاه یا کالج میرم که در بخش آرت میخوایم فعالیت بکنم و به طور رسمی آرت بخونم. و اینکه فعلا مشغول کارهای هنری در خانه هستم، سفارش کار میکنم و کارهایی که یا نمونه هایی که دوست دارم پیش خودم کار میکنم.
روبابا محمدی معلولیت را ناتوانی نمیداند. او میگوید که هر فرد استعداد خاصی در وجود خود دارد که باید شناسایی شود. او از خانواده ها می خواهد تا از فرزندانشان که چنین معلولیت دارند حمایت کنند.
باید همو استعداد خود پیدا بکنین. از خودتان بپرسین که شما چی چیزی را دوست دارین. از خودتان بپرسین که شما چه استعدادی دارین. باید تمرینات زیاد انجام بدین. باید خودتان را پیدا بکنین تا بتانین که همو هدف یا همو چیز، همو بخش را که عاشقش هستین را پیش ببرین تا زندگی برای شما لذت بخش شود. زندگی وقتی چالش نداشته باشه، زندگی وقتی مشکلی نداشته باشه، دردی نداشته باشه، زندگی گفته نمیشه. افرادی که بدون درد زندگی میکنه، افرادی که بدون مشکل زندگی میکنه، باور کنین که فقط نفس میکشه. باور کنین که اونا هیچ زندگی نمیکنه. اونا خانواده ها باید به افرادی که مشکل جسمانی دارن امرایشان کمک بکنه، تشویقشان کنه. خواهش میکنم ایج وقت اولادتان در اتاق دیگه حبس نکنین، ایج وقت خجالت نکشین از همچین اولادی. شاید خواست خدا بوده که همچین اولادی برای شما داده و شما هیچ گناهی را مرتکب نشدین، همچین اولاد نصیبتان کرده. لطفا نمانین که اولادتان اعتماد به نفسش بیای پایین، ضرب صفر شوه.
او همچنان از دخترانی که بعد از به قدرت رسیدن طالبان از درس و تحصیل باز ماندند و درهای آموزش برویشان بسته است می خواهد تا دست روی دست نگذاشته و برای آینده روشن خود تلاش کنند.
و دخترایی که از تحصیل جا مانده، بیرون رفته نمی تانه، فعالیت کرده نمی تانه، کار کرده نمی تانه، پیام ما ای است که اگر شما خانه هم هستین، باید یک هنر جدید یاد بگیرین، باید یک کار جدید یاد بگیرین. باور کنین همه تان استعداد دارین، پس استعدادتان پیدا بکنین، روحیتان حفظ کنین. در خانه هم هستین، باید یک هنر را یاد بگیرین، یک کسب را یاد بگیرین. در خانه هم که هستین، از همی خانه استفاده کنین، از همی شیشتن در خانه استفاده کنین. مطمئن هستم که خودتان خیلی روحیتان قوی تر از او چیزی است که فکرش میکنین. شما آینده سازان کشور هستین، شما آینده سازان زندگی خودتان هستین. پس تسلیم نشین، ادامه بدین.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما باد. درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر و برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز سه‌شنبه است و در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در آغاز برنامه می‌پردازیم به بیولوژی صنف هفتم. در سلسله درس بیولوژی در ساعت قبلی تنظیم حجرات را خواندیم و استاد برای ما گفت که حجره توسط سه عملیه تنظیم می‌شود و نسج به حالتی گفته می‌شود که حجرات مشابه وظیفه خاص را به گونه مشترک انجام دهند. به ادامه درس حجره امروز استاد برای ما عملیه حجروی را تشریح می‌کند. ما می دانیم که عملیه حجروی به انتقال مواد از حجره گفته می شود. اینکه این عملیه چگونه و به چند طریقه انجام می شود، ادامه آن را در درس استاد با هم دنبال می کنیم.
موضوع عملیه حجروی. مواد از حجره به دو قسم انتقال می شود. اول نفوذ یا انتشار، دوم عملیه ازموس. حال عملیه هر عملیه را واضح می سازیم. عملیه نفوذ، وقتی که مواد از غلظت بالاتر به غلظت کمتر انتقال شد به نام عملیه نفوذ یا انتشار یاد می شود. مثلا یعنی وقتی ما در یک گلاس پر از آب یا قطره رنگ سرخ را اضافه کنیم، به قسم تدریجی رنگ آب سرخ می شود، چون رنگ در نزدیکی خود غلیظ می باشد و قرار قرار به طرف آب می رود و تمام آب را سرخ می سازد. عملیه دوم عبارت بود از ازموس. توسط غشای نیمه نفوذی انتقال آب از غلظت بالا به طرفی که مولکول‌هاش کم باشد یا یعنی غلظت کمتر داشته باشد به نام عملیه نفوذ یاد می شود، قسمی که در عکس هم مشاهده می کنیم. دیگر عملیه که در حجره صورت می گیرد، البته در حجره نباتی، عبارت است از ترکیب ضیایی. آن عملیه را می گوید که نبات توسط آن انرژی شعاعی خورشید را به انرژی کیمیایی تبدیل می کند. توسط همین عملیه نبات بر خود غذا می سازد که عبارت است از گلوکوز. این عملیه فقط برای نبات مهم نیست، بلکه برای تمام موجودات زنده اهمیت خاصی را دارد. توسط این عملیه برای نبات گلوکوز ساخته می شود و اکسیژن در هوا آزاد می سازد. آن اکسیژن توسط موجودات زنده دیگر تنفس می شود. موادی که برای ترکیب ضیایی مهم است عبارت است از آب، کربن دی اکساید و انرژی خورشید. می خواهیم این عملیه ضیایی ترکیب را در ویدیو برتان تشریح کنم. هر موجود زنده برای زنده ماندن به خوراک ضرورت دارد. ما انسان ها هم بدون خوراک زنده بوده نمیتانیم. ما خوراک خود را از دیگر موجودات زنده به دست میاریم، مثل گوشت از حیوان های حلال و سبزیجات و میوجات را از نباتات به دست میاریم. موجودات زنده خوراک خود را خودش به دست میارند. حیوانان خوراک خود را از دیگر حیوان ها به دست میارند. موجودات زنده که خوراک خود را از دیگر حیوانها به دست میارد به نام هیتروتروف یاد می شود. تمام حیوانها و انسانها از جمله هیتروتروف هستند. اوتروتروف موجودات زنده را می گویند که خوراک خود را خودش آماده می سازند. در این جمله نباتات می آیند. در سیاره ما تقریبا از 1 میلیون زیاد اقسام نباتات شامل است. تمام نباتات خوراک خود را خودش آماده می سازد و آن عملیه که نبات توسط آن خوراک خود را می سازد به نام فتوسنتزیس یا ترکیب زیایی یاد می شود. این عملیه در برگ نبات توسط ماده به نام کلروفیل صورت می گیرد. کلروفیل در برگ نبات زیاد پیدا می شود و رنگ سبز برگ توسط کلروفیل است. اگر از برگ کلروفیل خارج شود برگ به رنگ زرد می شود. در ترکیب زیایی مواد خام عبارت از آب و کربن دی اکساید. بدون این دو ماده ترکیب زیایی صورت نمی گیرد. کربن دی اکساید در محیط ما زیاد موجود است. در برگ نبات سوراخ‌های کوچکی به نام استروماتا وجود دارد. توسط این سوراخ‌ها شعاع آفتاب باز می شود و کربن دی اکساید داخل استروماتا می شود. آب هم از طریق ریشه به نبات داخل می شود. توسط رگ‌های زایلم و تمام قسمت‌های نبات می رسد. وقتی این دو ماده به برگ نبات برسد تعامل می کند و سبب تولید گلوکوز و همچنان اکسیژن می شود. گلوکوز غذای نباتات است. گلوکوز یک کربوهیدرات است که از کربن دی اکساید، اکسیژن و هیدروژن ساخته شده. خوراک نباتی به شکل گلوکوز در تمام حصه های نبات انتقال می شود و در نشونمای نبات یک نقش مهمی را ایفا می کند. و اکسیژن توسط سوراخ‌های استروماتا از برگ خارج می گردد. برای تنفس دیگر موجودات زنده بسیار مهم و حیاتی است.
در ادامه درس حجره خواندیم که در کره زمین بیشتر از 1 میلیون نوع نبات موجود است. تفاوت نباتات با سایر موجودات این است که نباتات غذای خود را خودشان تهیه می کنند. غذای نبات را آب و شعاع آفتاب می سازد که در بیولوژی به آن فتوسنتزیس می گویند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 8 را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در درس قبلی ما حیوانات یک حجروی و یا باکتریاها را خواندیم که موجودات عجیبی هند. امروز عالم نباتات را می خوانیم. در این عالم معمولا موجودات سبز شاملن که دارای چند حجرن. استاد در درس امروز برای ما خواهد گفت که نقاط مشترک میان عالم انسانها، عالم حیوانات و عالم نباتات چیست؟ این پرسش ها در درس استاد پاسخ داده شده است.
عالم نباتات از موجودات زنده چند حجروی که معمولا سبز می باشد ساخته شده. حجرات نباتات دارای دیوار حجروی است که از سلولوز ساخته شده و از یک جا به جای دیگر حرکت کرده نمی توانند. نباتات با استفاده از انرژی آفتاب و واسطه عملی ترکیب زیایی مواد غذایی یعنی قند می سازند. غذا سازی نباتات نه تنها برای خود نبات فایده زیاد دارد بلکه برای سایر زنده جانها که از نباتات تغذیه می کند اهمیت دارد. نباتات موجودات زنده که دارای تمام فعالیت های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، تکثر، نمو و غیره می باشند. نباتات به مراتب از پروتیستا و فنجی ها پیچیده ترند. زیرا نباتات موجودات چندین حجروی بوده و اکثر آنها دارای انساج و اعضای مشخص می باشند. نباتات دارای کلروفیل اند و غذای خود را خودشان ساخته می توانند توسط عملیه ترکیب زیایی. همچنین حجرات نباتی برخلاف حجرات حیوانی دارای دیوار حجروی می باشند. نباتات با وجودی که از همدیگر مختلف معلوم میشان اما چند وجه مشترک دارند که عبارت از داشتن کلروفیل دیوار حجروی و کوتیکل است. دیوار حجروی یا سلول چرا اکثر نباتات با صورت مستقیم استادند؟ نباتات مانند حیوانات اسکلت ندارند، بلکه حجرات نباتات دیوار حجروی دارند. حجرات نباتات علاوه بر غشای حجروی توسط دیوار حجروی احاطه شدند. دیوار حجروی در نباتات نبات را محکم نگاه می کند و همچنان به حجره شکل معین هندسی می دهد. دیوار حجروی توسط الکترون میکروسکوپ به شکل شبکه ترها و بافت دیده می شود. ترکیب کیمیاوی آن سلولوز است. سلولوز قند چند قیمت است که از سایتوپلازم افراز می شود. دیوار حجروی را می سازد و در ساختمان دیوار حجروی پیدا می شود. دیوار حجروی باز از حجرات نباتی به چوب تبدیل می شود. کوتیکل دیوار حجروی حجرات نباتی که به قسمت بیرون قرار دارد توسط یک قشر کوتیکل احاطه شده است و نبات را از خشک شدن نجات می دهد. کوتیکل نوع ماده مومی است که خصوصا روی اپیدرمس برگ نباتی قرار دارد. در مناطق خشک می رویند و در همان جا می باشند. یعنی نباتات که در مناطق خشک می رویند کوتیکل می داشته باشند. طبقه بندی نباتات بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات به دو قسم تقسیم شده است. اول نباتات وایی، نباتاتی است که نسج انتقالی را داشته باشد و دوم نباتات غیر وایی، عبارت از نباتاتی است که دارای نسج انتقالی نمی باشد. عالم حیوانات شامل موجودات زنده چندین حجروی بوده و فاقد دیوار حجروی می باشد، یعنی دیوار حجروی ندارد. فقط حجره حیوانی، سل ممبران یا غشای حجروی دارند. حیوانات می توانند از یک جا به جای دیگر حرکت نمایند. برخی از آنها توسط بالها و برخی از آنها توسط پاها حرکت می کنند. و دارای اعضای حسی مشخص می باشد. اعضای حسی به حیوانات کمک می نماید تا به سرعت به محیط خود عکس العمل نشان بدهد. غذای حیوانات متنوع است. برخی حیوانات از نباتات و ایده از حیوانات دیگر تغذیه می کند. بدن برخی حیوانات نرم و در برخی دیگر ستون فقرات وجود دارد.
در درس استاد شنیدیم که آنچه حیوانات را از نباتات متفاوت می سازد یک آن دیوار حجروی است. در حیوانات اسکلت بدن سبب می شود که حیوانات ثابت باقی بمانند و در نباتات این کار به دوش دیوار حجروی است که در قسمت بیرونی نبات واقع است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در ادامه مطالعه سیستم بدن انسان، امروز در بیولوژی صنف نهم امعا و نقش آن در هضم مواد غذایی را می‌خوانیم. در درس امروز می‌خوانیم که وظیفه هضم غذا در سیستم هاضمه نخست به دوش کدام یک از اما است. این که اما متشکل از چند بخش است و در کدام قسمت بدن انسان موقعیت دارد، این همه پرسش‌ها در درس استاد پاسخ داده شده است.
اما کوچک تیوب شکل است که در هم پیچیده و طویل است. در بزرگسالان 6 متر طول دارد و قطر آن 3.5 سانتی متر می‌باشد. از 3 قسمت تشکیل شده است. نایشر جوجونوم، قسمت دومش جوجونوم است و قسمت سومش ایلیوم. در خلیگاه شکم تخت معده قرار دارد. در آنجا ذرات بزرگ غذا توسط انزیم ها به مولکول های کوچک و قابل جذب تبدیل می شود. این عملیه تقریبا چند ساعت در بر می گیرد. در این عملیه انزیم ها هضم کننده غذا از غده های جدار ما افراز می گردند. در این وقت از پانکراس و جگر انزیم های ترشح می شود و از طریق کانال سفره به اشنایشر می ریزند. از جگر مایه سبز به نام سفره افراز می شود. این سفره از آب، آیون ها، اسید های شحمی و نمک های سفروی ساخته شده. این مایه روغنیات را در خود حل می سازد و شحم را توسط انزیم لیپیز آماده هضم می سازد. قسمی که شما در عکس می بینید موقعیت های جگر و موقعیت پانکریاس. هر دو ارگان در هضم بسیار رول خاص دارند. سطح داخلی جدار اما کوچک چین خوردگی های زیادی را دارامی باشد و این چین خوردگی ها باعث این میشه که ظرفیت اما را زیاد بسازد. برای این چین خوردگی ها ساختمان های انگشت مانند دیده میشه و به نام ویلای. آن حجرات که امای کوچک را احاطه کرده چین خوردگی های غشای پلازمی به نام مایکرو ویلایت میشود. این چین ها و ویلای ظرفیت اما را تقریبا تا 600 برابر افزایش میدهند. غذاهای هضم شده توسط حجرات ویلی جذب می شود داخل رگهای خون می شود و توسط خون به تمام قسمت های بدن ما می رسد. امای بزرگ، موادی که هضم نشده و یا موادی که قابلیت هضم را نداشته باشد یا موادی که در امای کوچک هضم نمی شود، از امای کوچک به امای بزرگ انتقال می شود. این اما از 4 قسمت تشکیل شده. قسمت اولش عبارت است از قولون ساده، قسمت دومش عبارت است از قولون مسترز، قسمت سیومش عبارت است از قولون نازله و قسمت چهارمش عبارت است از قولون سگموید. امای بزرگ 1 متر طول دارد. در این اما مواد نهضم شده مثل پروتین، چربی ها، الیاف و سلولوز نباتی و همچنان کم اندازه آب وجود می داشته باشد. در امای بزرگ باکتریاها زیاد دیده می شود. این باکتریاها ویتامین می سازد، چون سخت وظیفه این باکتریاها ویتامین ساختن است. پس اما این ویتامین های تولید شده که توسط باکتریاها تولید شده، آیون های سودیم، پوتاشیم و همچنان 90% آب را جذب می کند و مواد اضافه را که هیچ هم اهلیت هضم شدن نداشته باشد، از 12 الی 24 ساعت بعد خارج می از وجود می کشد یا از وجود خارج می کند. و موادی که پوتاشیم و آیون ها و آب بود او را پس توسط جریان خون به تمام بدن می رساند و باز بدن از آن مواد استفاده می کند.
در ادامه درس بیولوژی در ساعت درسی بعدی برای شاگردان صنف هفتم تقسیمات حجروی تدریس می شود. در صنف هشتم می خوانیم که نباتات غیر وعایوی کدام نباتات هستند و برای شاگردان صنف نهم امراض سیستم هضمی تدریس می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
امید برنامه امروز ساعت درسی برایتان جالب و مفید بوده باشد. به همین امیدواری برنامه را به پایان می‌رسانیم. روز خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم.
روانت بکنم، یک دسته گل بسته روانت بکنم، یک دسته گل بسته یکی نابسته، یک دسته گل بسته یکی نابسته، کاغذ به درون نی پیامت بکنم، کاغذ به درون نی پیامت بکنم. همی دردم دوای داره یانی، همی رنجم شفای داره یانی، همی دردم دوای داره یانی، همی رنجم شفای داره یانی. شما در کشتن عاشق رضایت، شما در کشتن عاشق رضایت، همی عاشق خدای داره یانی، همی عاشق خدای داره یانی، همی عاشق خدای داره یانی، همی عاشق خدای داره یانی.
Damn it.